بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون و قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة بذكورنا و محرم على ازواجنا و این یکم میتتن فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انهو حکیم و علیم قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین. چون دین اصولی دارد و فروعی و در جاهلیت نه برابر با اصول دین رفتار میکردن نه برابر با فروع دین، به این سوره مبارکه انعام هم در فضای جاهلی قبل از هجرت نازل شده است، لذا ذات اقدس اله بخشی از این سوره را درباره عقاید و اصول اعتقادی مشرکی یاد میکند و بخشی از این سوره را اختصاص می‌دهد به مسائل اخلاقی اونها و همچنین فقهی و حقوقی اونها. در جریان مسائل فقهی بدعت‌هایی که گذاشته بودن، گذشته از اینکه مخالف عقل بود، این را به خدا اسناد می‌دادند. لذا ذات اقدس اله از چند جهت اینها را توبیخ می‌کند. یکی این که این حرفها حرفهای باطلی است، ساء ما یحکمون و سفاهت است. دوم این که همین کاری که ساء ما یحکمون و سفاهت است و به غیر علم است و زلالت است، این را به خدا اسناد میدن به عنوان افترا. بنابراین اینها گذشته از این که کار سفیهانه میکنن، این کار سفیهانه را هم به حساب دین میپندارن و به خدا اسناد میدن. لذا ذات اقدس اله اوصاف فراوانی در نکوهش اعراب جاهلی یاد کرد که هم این برخلاف عقل است. معلوم میشود عقل یه سلسله مستقلاتی داره که در این کریم فرمود ساء ما یحکمون، یعنی این قوی هست. معلوم شد عقل چیزایی را میفهمد و این سفاهت است. بعد ضمن این که این کار قبیح است عقلا و سفاهت است از نظر عقل، این افترا هم هست، این را به خدا اسناد می‌دهد. بخشی از اینها مربوط به مسائل مالی اونها بود، چه راجع به کشاورزی و چه راجع به دامداری که در آیه 136 قبلا گذشت. و همون کاری را که اینها درباره مسائل دامی و کشاورزیشون میکردن، همین کارها را درباره فرزندانشون هم میکردن. یعنی همون طوری که بخشی از کشاورزی یا دامداری را مخصوص بت‌ها میکردن، بخشی از فرزندها را هم مخصوص بت‌ها میکردن، برای اونا سر میبریدن. منشأ این کار هم گذشته از ارضا و اهلاک لیلبسوا دینهم بود، یعنی متولیان بتکده یا علاقه به بتها اون حق را بر اینها مشتبه کرده است. اینا جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه را شنیدن، اما از دو جهت فاصله گرفتن. یکی جریان خلیل حق در حد آزمون بود، نه ذبح خارجی. وجود مبارک ابراهیم به اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود اینی عراف المنام انی از بحب. بعد هم وقتی که او را به پهلو خوابانید و تلهو للجبین،
نادیناه و ان صدقت تنایا ابراهیم. پس در حد آزمون بود و ثانیاً به فرمان اله بود و برای الله بود. اینها این آزمون را به عمل خارجی تبدیل کردند و کارشون هم به فرمان اله نبود، به بدعت بود و برای الله هم سر نمی بریدن، برای بت‌ها سر می بریدن. خب میشه صفاحت محض دیگر. فمود و کدارک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم. حالا یا منظور از این شرکا همون شیاطین هم که در حقیقت اینا گمراه کردن، یا متولیان بت کردن، یا علاقه به بت‌ها باعث شده است که این اسناد مصحح پیدا کند، همونطوری که در سوره ابراهیم وجود مبارک ابراهیم عرض کرد خدایا رب انهن اضلن کثیرا من الناس، در حالی که اسنام مضل نیستن ولی علاقه به اسنام سبب ضلالت شده است. ولیلبسوا علیهم دینهم، اون دینی که از ابراهیم خلیل سلام الله رسیده بود در حد آزمون بود، نه ذبح خارجی، اون هم برای خدا بود نه برای وسن وسنم. ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه. اگر ذات اقدس اله بر اساس اراده تکوینی میخواست جلوی اینها را بگیرد، هرگز اینا توان این خرافات را نداشتند. این جمله را در وسط نقل خرافات جاهلی ذکر فرمود که بخش از خرافات قبلا گذشت و بخش هم بعدا خواهد آمد، یعنی این اصل کلی برای همه این خرافات اونا صادق است که اگر ذات اقدس اله روی جبر جلوی اینها را میگرفت میتوانست، ولی بنای اله بر این است که اینها تکوینن آزاد باشند، گرچه تشریعن مکلفن به ترک محرمات. فذرهم و ما یفترون، که این فذرهم و ما یفترون نظیر قل اعملوا ما شئتم نظیر آن است. چرا مشرکین حجاز اونایی که به اصطلاح حنفا بودن میگفتن اینا جز سنت ابراهیم خلیل است، اصل احترام به کعبه، طواف در اطراف کعبه، اینا جز سنن ابراهیم خلیل بود دیگر، منتها شرکالود کردن و جز سنن جاهلی خود قرار دادن. و قالوا هذه انعام و حرس هجر. یکی دیگر از خرافات و بدعت‌هایی که اعراب جاهلی داشتن این بود که بخشی از کشاورزی و بخشی از دامداری را می‌گفتن اینها تحریم شده است، اینا محجور است. هجر یعنی منع، که به معنای مفعول است، نظیر خلق به معنای مخلوق، لفظ به معنای ملفوظ، اینم هجر هم به معنای محجور است. محجور یعنی ممنوع. واحد و جمع، مذکر و مؤنث در این اسم یکسان است، برای یکی هم بکاری برن، برای جمع هم بکاری برن، چنین که برای مذکر هم بکاری برن، برای مؤنث هم بکاری برن. گرچه این هجر نام بعضی از بلاد هست، جریان سمود اصحاب هجر نام یک منطقه است و اون هجر اسمی است نه هجر وصفی. هجر وصفی معنای من است و چیزی که مانع است هاجر است، خواه منع عقلی باشد خواه منع حسی. در جریان منع عقلی در سوره مبارکه حج دارد که انه لقسم لذی هجر، قسم لذی هجر، ذی هجر یعنی ذی عقل. عقل را هجر میگویند برای اینکه او حاجر معنوی است، جلوی فساد را میگیرد. چون که عقل را نهیم میگویند و خردمندان و عقلا را میگن اولو نها، اونا صاحب نهیم. چرا عقل را نهیه میگویند و اولو الالباب را اولو نها میگویند؟ برای اینکه عقل انسان را از اشتها نهی میکند، بخش مهم نهی از منکر وسیله عقل است. از این جهت عقل نهیه است و خردمندان و ذوی العقول اولو نهایند.
و اون چی که در سوره مبارکه فجر آمده است و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوز اونگاه همود به انه و قسمون لذی حجر یعنی لذی عقل، چون عقل جلوی فساد را میگیرد و مانع است. این منع معنوی. درباره منع حسی هم این تهجیری که میکنن که یکی از نشانهای احیای موات یا حیازت است، برای آن است که اونجا که سنگچین میکنن تهجیر میکنن، اون حجر و اون هجر مانع تصرف دیگران یا حیازت دیگران است. و در سوره مبارک فرقان هم که دارد هجرن مهجورا یعنی منع ممنوعا منع عکید، این هجر یعنی من قالو هازهی انعامون و حرثون هجرون یعنی ممنوع است، نه یعنی ممنوع مطلق است، برای گروه خاصی ممنوع است. نظیر اون چه که برای متولیان کعبه نظمی کردن که غیر متولیان و صدنه بتکده سهمی نداشته باشد. این بخشی از اموال کشاورزی به دامی اونها که انعامون و حرسون هجرون. لا یتعموها الا من نشاؤو به زعمهم، که این اسناد زعم به اونها هم نشانه آن است که این سخنیست باطل. اینها می گفتن این مال مخصوص صدنه بتکده است، متولیان بتکده است و مانند آن، در حالی که این نه سبب خارجی داشت نظیر بیع و صلح و معاطات و مانند آن، نه سبب تعبدی داشت نظیر عهد و نذر و یمین، برای اینکه به شریعتی استناد پیدا نکرد. بخش دیگر اموالشون با این جمله یاد می شود که و انعامون حرمت ظهورها، یه سلسله دامها بودن که اونها را سوار نمی شدن، ظهور اونها را منع می کردن. بخشی از اینها در سوره مبارکه مائده گذشت. آیه 103 سوره مائده این بود: ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيرة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اینا میگفتن که این گونه از دام ها ممنوع الرکوب، نمیشود رو اینها سوار شد. حالا اینا که نمیشود رو اینها سوار شد، برای همه یا یک گروه خاصی در کریمه چیزی نیست، فعلا اینها ممنوع الرکوبن، که این هم یه بدعتی بود که در آیه 103 سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. بخش دیگر از امور دامیشون با این خرافه و بدعت همراه بود: و انعامون لا یذکرون اسم الله علیها. بخشی از انعام نظیر گاو، اسب، شتر و مانند آن، نام خدا را بر اونها نمی بردن، یعنی در هنگام ذبح و نهر نام خدا را بر اونها نمی بردن، چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام گذشت آیه 121 که فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، که مشابه این در بخشی از سورهای پیشین هم گذشت. منظور این است اگر این باشد که اینا معمولا در ذبح یا نهر هیچ حیوان نام خدا را نمی‌بردند، و هم اونطوری که زمخشری در کشاف و همچنین متأخری از او احتمال دادم، اون شاید به ذهن نزدیکتر بیاید و این است که و انعامون لا یذکرون اسم الله علیها، در سفر حج و در سفرهای عبادی خاصی که داشتم رو اونا سوار نمی شدن، برای اینکه باید اونجا تلبیه بگوین و نام خدا رو اونها ببرن، به این کار رو نمی کردن. و انعامون لا یذکرون اسم الله علیها یعنی انعامی که لا یهجون علیها، لا یربون علیها، لا یهربون علیها و مانند آن، زیرا اگر منظور این باشد که هنگام سر بریدن نام الله را نبردن، ظاهرا در هنگام سر بریدن هیچ حیوانی نام الله را نبردن، نام بت‌ها را نبردن. این افتراء علی متعلق همه افعال گذشته است، یعنی قالو هذه انعام و حرس هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم افتراء علی. و قا و انعام، یعنی قال و انعام که بالاخره ظهور اونا حرام است، این افتراء علی الله. و قال و انعام که لا يهجون علیها، بازم افتراء علی. منتها در این سه بخشی که یاد شد، قسمت اول قول است، قسمت دوم و سوم فعل، هم اون قول افتراء بر خداست، هم این فعل که ادامه یک سنت جاهلی است افتراء علی الله است. افتراء علی سیجزیهم بما کانوا یفترون، بر اساس این افترایی که داشتن ذات اقدس الهی کیفر تلخ اینها را خواهد داد. بخش دیگری که باز مربوط مسائل دامی اینهاست، به جز خرافات و بدعتهای اینها محسوب میشود، این است: و قالو ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم على ازواجنا و این یکن میتتن فهم فیه شرکا. میگفتن این اجنه، اجنه که قبلا هم ملاحظه فرمودید جمع جنین است نه جمع جن، جمع جن جنت است. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی شما جنین هایی بودید. میگفتن این اجنه، یعنی جنین هایی که این دام ها در درونشون دارن، اگر زنده به دنیا آمدن که مخصوص مردهان و بر زنها حرام است، و اگر چنون چه مرده به دنیا آمدن، زن و مرد از گوشت او می توانستن استفاده کنن. و قالو ما فی بطون هذه الانعام این خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا. حالا درباره مطلق زن، اما از زن در برابر شوهر که ازواجنا گفتن، یا نه به قرینه این که ذکورنا یعنی محرمون علی نسائنا، عم از زن، خواهر، مادر، دختر به مانند اون، که این دومی بر اساس تقابلی که با ذکور دارد به ذهن میرسد. و قالو ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا. اگر اون خالصه مذکر باشد به لحاظ اجنه است، و اگر این محرمون مذکر است، برای اینکه ما در کلمه ما فی بطون میتواند خبر مذکر داشته باشد. بعضی از قرائت ها به این تکن است به لحاظ خبر، به این تکن میتتن یا تکن اون اجنه میتتن، و اما اینجا که دارد به این یکن، یعنی ما فی بطون، به این یکن میتتن فهم، یعنی ذکور و نساء، ذکور و ازواج فیه شرکا، اگر مرده به دنیا می آمد که گوشتش برای همگان حلال بود، چون اینا مرده را می خوردن به اون قیاس باطل، می گفتن چیزی را که انسان سر می برد حلال است، اما چیزی را که خدا کشت حرام است، با این قیاس باطل. در این کریمه نفرمود سیجزیهم بما کانوا یفترون، در اینجا فرمود سیجزیهم وصفهم. این گذشته از این که نشون میدهد عمل مطابق جزاست، نه تنها مطابقت را نشون میدهد بلکه وحدت عمل و جزا را هم نشون میدهد. فرمود همون وصف را خدا جزای اینها قرار میداد. وصف اینها چی بود؟ افترا بود دیگر. خدا افترا را کیفر اینها قرار میداد. یعنی چی؟ یعنی همین افترا در قیامت به صورت شعله ظهور میکند که این شعله آخرت افترای دنیا، چیزی دیگری نیست. وجود دنیایی او افتراست وجود اخروی او شعله، نظیر اون چه در اول سوره مبارکه نساء گذشت که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، یعنی به حسب ظاهر اکل مال یتیم است و به حسب باطن اکل النار است. فموس یجزیهم وصفهم، یعنی همون وصف را جزای اینا قرار میداد، نه به ما وصفو. نظیر اون جمله قبل نیست که فماس یجزیهم به ما کانو یفترو. منتها ذات اقدس اله که مصور هر صورت است، این وصفشون را در قیامت به صورت شعره در می آورد. این میشه تجسم عمل. و او حکیم است. کارهای اعراب جاهلی برخلاف حکمت بود. خدا علیم است. کارهای اعراب جاهلی برخلاف علم بود. لذا بخشی از کارهای غیر حکیمانه و غیر عالمانه اعراب جاهلی را ذکر کرد. اونگاه در بخش دیگر و همین دو وجه تصریح میکند که این سفاهت است در مقابل حکمت، به غیر علم است در مقابل علم. فرمود اگر کسی بخواهد کارش حکیمانه باشد، باید از حکیم مطلق یاد بگیرد، از اونجا حکمشو گوش بده. اگر کسی خواست کارش عالمانه باشد، باید به دستور علیم مطلق باشد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علمین، چون مطابق دستور خدای حکیم نیست می شود سفه، چون مطابق دستور خدای علیم نیست می شود به غیر علم، چون مطابق با هدایت خدا نیست می شود ضلالت و عدم اهتداء، چون مطابق شرع نیست می شود بدعت و افترا. این اوصاف فراوان را پشت سر هم برای اینا ذکر کرد. فرمود خسارت مال این هاست، آدم کشی مال این هاست، سفاهت مال این هاست، جهالت مال این هاست، افترا مال این هاست، ضلالت مال این هاست و عدم اهتداء مال این ها. برای اینکه اینا کاری کردن برخلاف عقل، مالی را بر خودشون حرام کردن یا برای زن حرام کردن که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، مالی را برای بتکده و صدنه بتکده وقف می کردن که نه سود دنیا دارد نه سود آخرت، فرزندشون را برای بتها کشتن. این سفاهت است، این همون لبس دین است، لیلبس و علیهم دینهم است، خیال کردن راه خرید حق را دارن طی میکنن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، این قتل نه اونطور است که جناب امام راضی فرمودن که ناظر به دختر کشی است، همونطور که قبلا مراضی فرمودید. جریان دختر کشی در آیه اذ المعودت و سئلت هست، در آیات سوره نحل هست و مانند اون، کاری به این بخش ندارد. چه این که فرزند کشی در اثر خشیه املاق، اون در بخشای دیگر همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد، یعنی آیه 151 همین سوره انعام. و اما اون که در آیه 140 سوره انعام هست یا آیه 137 سوره انعام که قبلا گذشت، این مربوط به قربانی کردن فرزند است، کاری به دختر کشی و به خاک سپردن دختر ندارد و کاری به فرزند کشی در اثر خشیه املاق هم ندارد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم و حرموا ما رزقهم الله، خدا اینها رو روزی داد، اینا رزق الهی رو تحریم کردن. خب این سفاهت است دیگه، این کار را هم به خدا اسناد دادن، خود را محروم کردن و این روزی خدا را بر خود تحریم کردن و این را هم به عنوان افترا اسناد دادن. افتراءً علی الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والحمد لله رب العالمين.